بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی که مستحضرید بحث تعدد قاضی، مشروعیت یا عدم مشروعیت تعدد قاضی در یک زمان در یک پرونده با این قیود. دیدید بحث های شد و اون ترازو ما درست کردیم، دو تا کفه ترازو و بحثایی که شد. از لحن کلاس شما متوجه شدید که رأی کلاس میخواد به کدام طرف بره. اون چه که به نظر ما میرسه اینه که تعدد قاضی یا بگید قضاوت شورایی، قضاوت جمعی، اونم در شکل چهارمش، چون سه صورتی که جناب صاحب جواهر داشت گفتیم امروز کمتر محل ابتلاست، بعضی هاش که اصلا قضاوت شورایی هم نیست، ولی اون شکل چهارش که خودمون مطرح کردیم که چند تا قاضی برن در یه پرونده در یه زمان ورود کنن و نظر بدن و حالا هرچی در آمد طبق حال سنجهی که امروز بحث میکنیم بیشتر اکثریت بگیم یا یه سنجه دیگهی حالا باید امروز بحث کنیم، این کار جایزه. منتها جایزه ببینید دقت لازم رو داشته باشید که صحبت میکنیم. نمیخوام بگیم که برای چی میگفتم نمیخوام بگیم از کدام هست، ببینید، نه، میخوام بگیم که طبق اقتضاعات ممکنه در یه مقطعی ظروف و شرایط اقتضا کنه که در دادگاه ها یک قاضی حضور داشته باشه، ممکنه در بعضی از ظروف و شرایط اقتضا کنه چند تا قاضی باشه. در جمهوری اسلامی هم که ملاحظه فرمودید گفتیم تعدد قاضی پذیرفته شده در این آیین دادرسی کیفری هست فکر کنم اگر اشتباه نکنم، در این آیین دادرسی بله کیفری اتفاقا مصوبه 92 هم هست جز قوانین اخیر ماست، مواد مختلف 296, 97, 95, 426, 462 اینا صریحا تعدد قاضی رو پذیرفته. منتها فقط دقتی که فضلا باید داشته باشید اینه که بعضی جاها قاضی رأیش اعتبار داره، بعضی جاها فقط میتونه مشورت بده، اونو نباید بیاری جزء تعدد قاضی، اون مشورت خب همه قبول دارن اون محل بحث نیست. نکته ای که درس اصلی امروزمونه وزلا اینه که آیا اگر تعدد قاضی رو پذیرفتیم چجوری در وقت اختلاف، در وقت اتفاق که بحث نداره، در وقت اختلاف باید چه کار کرد؟ اگر دقت کنید مثل صاحب جواهر در وقت اختلاف وارد نشد، اصلا فرضش فرض اتفاق آرا بود، یا شیخ انصاری اصلا این فرض رو قبول نمی کنه، میگه بله اگر اتفاق آرا باشه شیخ انصاری، خب این که خیلی بحث نداره که اتفاق آرا که بسیار خوب بحثی که هست در وقت اختلاف آراست که قابل پیشبینی هم هست، قابل پیشبینی هم هست، پرونده هست. حالا یه وقتی کسی هم از شماها که شاید کمتر تجربه قضایی داره یا پرونده بگه خب اختلاف یعنی چه؟ از اون بر قانون، از اون برم پرونده. ولی محض خاطر شما بگم با اینکه از اون بر قانون، از اون بر پرونده، الا ما شاء الله قضات ما اختلاف میکنم. ولذا خیلی وقتا در دادگاه بدوی قاضی یه نظر میده، در تجدید نظر رأی میشکنه، همون پرونده است، همون قانونه، ولی قضات نظرشون متفاوته. پس اختلاف یه چیز قابل انتظاریه. حالی که قابل انتظاره چه کار باید کرد؟ امام علیه السلام در مقبوله ابن حنزله برای این وضعیت راهکار نشون دادند که فرمودند که ببینید از این دوتا قاضی که قضاوتشون هم بر اساس روایاتی است که از ما دارند، از خودشون که چیزی نمیگن، اون وقت هم که قانون نبود، بر اساس روایاتی که از ما دارند، امام به ابن حنزله فرمودند یا به داوود ابن حسین فرمودند ببینید حالا این دوتا قاضی که دارن روایات ما رو براتون میگن و بر اساس روایات ما دارن قضاوت میکنن، ببینید کدام اصدق اورع افقه اون سنجه ها. بعد اومد گفت که اگر هر دو مساوی بودن دیگه معطلتون نکن. ببینید اون سنج امروز جواب نمیده، چون امروز قضات ما راوی روایات معصوم نیستند. اینه دیگه، قضات ما در واقع مفسر قانونند، برداشت خودشون از قانون میارن و قضاوت میکنن. در این فرض چه کار باید کرد؟ آیا اگه نشه از اون سنجه ها استفاده کرد، آیا میشه از اون سنجه ها الهام گرفت؟ این تعبیر رو دقت کنید، بگیم به یه نوع تعمیم نص برسیم و فرمایش امام رو یه جور دیگه بومیش کنیم، اینجا پیاده کنیم. ببینید راه کاری که قانون دنیا داره و جمهوری اسلامی داره تو قضاوت متعدد اکثریت، ماده 395 404 و مطمئنن بیشتر از اینا میتونید پیدا بکنید، اینا اکثریت و معیار قرار میدن. پس اگر مثلا سه تا قاضی هست، رأی اکثریت هر چی شد، مثل جاهای دیگه که اکثریت معیاره، اینجا هم اکثریت معیاره. ولی ببینید حالا اینو بعد بحث کنیم دلیلش چیه اکثریت اینجا. آیا میتونیم یه سنجه های دیگه هم بیاریم، حالا همه رو بیزیم رومیز بعد بررسی کنیم؟ مثلا بگیم اگر اختلاف شد، رأی قاضیی مقدمه که سابقه بیشتری در امر قضا داره. حالا من گفتم سابقه موفق، آخو بعضی ها بله 40 ساله توی یک کارن ولی دارن خراب میکنم، ولی هست 40 سال سابقه کار داره، 30 سال سابقه کار داره، سابقه داره اما سابقه موفق نداره. ولی خب حالا طبق سنجایی که باز خود قانون باید تعیین کنه، بگیم مثلا فلان قاضی توان بیشتری داره، سواد بیشتری داره، نریم سراغ اکثریت، مخصوصا جایی که فرض کنید دو تا قاضی بیشتر نیست که بخوام اکثریت رو بگیریم، یا چهار تاست، دوتا دوتا شدند، بگیم سابقه قضات. یا حتی اگر برگردد به فهم قانون، بگیم اون کسی که فهمش از قانون مستقیم تره. فضلا تعجب نکنید، همون طوری که آیات ما، روایات ما، برداشت ها مختلفه و آدم بعضی از برداشت ها رو خیلی مطبوع‌تر می‌بینه تا بعضی از برداشت‌ها، صاحب جواهر یه اصطلاح داره فقه الاعاجم، یه جا که ناراحت میشه میگه اینا فهم عجماس از متون عربی. البته با همه احترامی که ما برای ایشون قائلیم باید بگیم خسته نباشید، عموم حالا دیگه بحثی عجم دیگه تعصبه. یعنی جالب اینه که عموم هم لغوی های عرب هم نهات عرب فارس هم دیگه سیبه وی خب شیراز، ابو علی فارسی شیراز، فیروزآبادی فیروزآباد شیراز فارس، بهترین لغت رو داره و خیلی ها. حالا در هر صورت ایشون یک کم لطفی اینجوری میکنن، اونم نسبت به میرزای قومی، حالا یه دفعه نسبت به یه طلبه سطح 3 و 4 میگیم، اما یه دفعه نسبت به میرزای قومی میگیم فقه العواجم. در هر صورت حالا پرانتز بسته، بله دو حال عبارت ایشون در مورد میرزای قوم میگه فقه العواجم، هر جور میخواد تعبیر کنه. بسیار خوب، اجازه بدید دی پرانتز بود، پرانتز جای بحث نداره. ببینید بگیم که اونی که میخواستم بگم قانون هم همینو داره، یعنی قانون هم واقعا فهم قضات گاهی متفاوته. یک ماده ای بود چند شب پیش، قانون مدنی بود، من مطالعه کردم، خب ابهاماتی داشت، با بعضی از دوستان هم حقوق جزا هم حقوق خصوصی مخصوصا کسانی که خب این قسمت مرجعن تماس داشتم، دیدم که نه اونام این آمادگی رو ندارن، لذا جواب ها مختلف بود. یه متن هم هست، متن قانون مدنی هم هست، از اینکه به 100 سال هم هست تو دسترس همگانه. اینو عرض کردم که ما متن قانون رو هم سبک نشماریم. به هر صورت ببینید، بگیم اونی که فهمش در قانون از قانون مستقیم تره، قوت بیشتری داره. حالا هی باز نگید که خب این سنجش چیه، اون یه بحث بعدیه، این که حالا کدام نهاد، نهاد تشخیص قوت فهم و عدم قوت فهم باشه، چه نهادی تشخیص بده، این یه بحث دیگه است. ولی به هر حال یه راهکار این باشه که بگیم رتبه بندی کنیم قضاوت رو در رسیدگی به پرونده و بگیم اونی که فهمش مستقیم تره. خب حالا همین دوتا رو بررسی کنیم فضلا، یکی معیار اکثریت باشه، یکی معیار رتبه بندی قضاوت باشه. این دیگه کار به اکثریت نداره ها، این اگر مثلا توی پرونده 3 نفر 4 نفر رسیدگی میکنن، اما یکی از این رسیدگی کننده ها قوی تر از دیگرانه، اعلمه، اقوا هست، بگیم اگر اختلاف کردن نظر این، اگر هم توافق کردن که خب همه نظر میدن و نظر همه محترمه، در وقت فقط اختلاف بگیم این نظرش اینطوری. راجب دلیل بر این دو سنجه، من اولین دومی رو بگم، به نظر شما میتونیم از روایت ابن حنزله و روایت داوود استفاده کنیم یا نه؟ اونجا وقتی امام میگن که شما به 2 تا قاضی که مراجعه کردید، به اون قاضی اگر اختلاف کردن، حرف اون قاضی رو بگیرید که نسبت به حرف ما اعلمه و اوسق استق، هم اعلمه یعنی در واقع تخصص فهم داره، هم استق و اوسق یعنی دین بیشتری داره. حال جالبه که یکیش که اعلمه به فهم برمیگرده، یکیش که اورعه به تدینش برمیگرده، یکی که اوسقه به دقت نظر. دقت نظر کار دین نداره، دقت نظر ممکنه کسی دینش هم بالا باشه ولی دقت نظرش کم باشه و بالعکس. این سنجایی که امام میگن هر کدام جای خودش خیلی دقیقه. ببینید اینا یه چیزای تعبدی که نیست، اینا چیزای تعبدیه. امام میخوان بگن خب خودت که عاقلی، اذا دار الام بین حرف اوسق و افقه و عدل با حرف غیر این کدام اطمینان بیشتری میاره، کدام اصابتش به واقع قاعدتاً، نه همیشه، گاهی وقتا حرف غیر اوره متولی، قاعدتاً کدام اصابتش به واقع بیشتره؟ خب اونی که اوسقه، اوره. بله، یعنی ما باید از این کلمات ائمه ها حالا بریم پشت این قضیه، یعنی یه چیزی بفهمیم که توسعه بدیم فهم از نص رو. خب حالا اگر یه جا نص نیست، قانونی است که بناس قضات برش حکم کنن، قانونی که حالا فرض کنید از مجاری قانونی گذشته اعتبار شرعی داره مثل جمهوری اسلامی، اینو میگم که نگید خب بی خود قضات باید بر اساس روایات قضاوت کنن، حالا اون بذارید برای اونایی که این حرفا رو میزنن. ولی به هر حال الان داره قانون مجاری قانونی هم گذشته، غیر از اینم راه نداره. امروز که نمیتونیم بگیم روات قضات وسایل بذارن تو دستگاهشون، اون باید کادرش هم بعد تربیت بشه تا آخر. ببینید به نظر من راحت میشه الهام گرفت از اون ادله، یا بعدش که فرمودن اونی که اشهره و اونی که شاذ نادره کنار بگذار. خب این باز معلومه در روال طبیعی قول مشهور، اونم مشهوری که امام میگن، نه مشهوری که مقابلش هم مشهوره، مشهوری که مقابل شاذ نادره. خب مسلم این اصابتش واقعه. بعد که میگن اونی که با قرآن موافقه، اونی که با اهل تسنن مخالفه، حالا بعضی خواستن اینو یه رنگ تعبدی بهش بدن که بگن مخالفت با اونها تعبده، ولی با توجه به تاریخی که انسان مطالعه میکنه و حساسیتی که اونها داشتن، فضای تقیه که بوده، اینم یه امر تعبدی نخواهد بود. خب ببینید اگر این طور باشه، ما در واقع از اون مدل استفاده میکنیم برای اینجا، نمیگیم این حرف داخل در روایت داوود هست یا ابن حنزله، چون اونا بر فرض قضاوت بر اساس روایاته و اینجا قضاوت بر اساس قانونه، ولی از اون سنجاهایی که امام علیه السلام در اونجا استفاده میکنن ما به راحتی میتونیم استفاده کنیم در اینجا. حالا اسمش میذارید تنقیح مناد، میذارید توسعه در فهم نص، مهم نیست، مهم اینه که انسان این رو میتونه به راحتی بیان کنه. ضمن این که ببینید مگر ما حتما باید تو این ارتباط نص داشته باشیم؟ یعنی عقل و خدا نداده به ما که ازش استفاده کنیم؟ عقل میگه خب اگر مثلا بین رأی دو تا قاضی درگیر شد، یکی نسبت به فهم قانون مسلط‌تر نسبت به دیگری، خب به عقلم سوال کنیم، میگه من دیگه حالا تو برگه این که بعضیش ننوشتم، یا مثلا یه چیزی دارن علما دوران بین تعیین و تأخیر، شنیدید؟ میگن اذا دار الان بین تعیین و تأخیر واجب طرف تعیین، مثلا تقلید از اعلم یا واجب تأخیریه، اگر بگیم تقلید غیر اعلم هم جایزه، یا واجب تعیینیه، اگر بگیم تقلید غیر اعلم صحیح نیست. دیگه عکسی که کسی نگفته که بگه تقلید غیر اعلم لازم، تقلید اعلم ناصحیح، این که دیگه کس نمیگه که. پس تقلید اعلم یا متعینه یا یه شقه از تأخیره. اگر دارالعم آقایون میگن اصل تعیین، البته ما این کلیت رو قبول نداریم، ولی بخوام بر ادبیات مشهورم حرف بزنیم اینجوری حرف میزنیم. پس ببینید برای جا انداختن این سنجه، یعنی بگیم قضات رتبه بندی بشن، این سنجه اینا میتونه بیانگرش باشه، بیانگرش باشه چه رأی او موافق اکثر جلسه باشه، چه رأیش موافق اکثر نباشه، حتی اکثر بگید مخالفش هم باشه. حالا اون بحث بعده که آیا این دوتا سنجه کدام مقدمه. من اگه اجازه بدید عرضمو تمام میکنم وای میسم. اما راجع به اکثریت، راجع به اکثریت چطور؟ خب آیا دلیلی دارین که بگیم بین سه تا قاضی اگر دو نفر اینو گفتن این مقدم باشه؟ یا مثلا تو باب تقلید بگیم اگر سه تا مجتهدن، دو تاشون یه نظر دارن، یکیشون یه نظر، باب تقلید بگیم اکثریت معیار باشه. آیا اینو میتونیم بگیم؟ ببینید راجع به بحث اکثریت، من محضر شما قولشو بدم انشاءالله. ما در فقه سیاسی، نه اینجا، در فقه سیاسی راجع به اکثریت بنا داریم بحث کنیم، چون میدونید که بحث از رأی مردم، بعد میاد دموکراسی، مراجعه به اکثریت اونایی که رأی دادن، اونجا بنا داریم راجع به این بحث اکثریت صحبت کنیم. تو تراث اسلامی هم مستحضرید ما هم در جهت اثبات ادله ای داریم، مثل ید الله مع الجماعه، که حال بعد باید بحث کنیم سندش چیه، منظور چیه، هم گاهی برخلافش داریم، مثل آیاتی که مذمت از اکثریت میکنه، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم کذا، مذمت از اکثریت میکنه. اونجا انشاءالله یه بحث خوب جالبی خواهیم داشت، حالا کی برسیم، بحث اکثریت. اما نمیخوام همه اون بحثا رو اینجا بیاریم، اینجا در حدی که الان مشکلمون حل بشه که آیا در بحث قضات به چه معیاری اکثریت رو مطرح کنیم. ببینید یه دفعه ممکنه از طریق همون روایت ابن حنزله وارد شیم، اینو من تو برگه ننوشتم، بعد خواستید اضافه کنیم، چون اونجا امام فرمودن که اگر قول دوتا راوی که روایات ما رو نقل میکنه در وقت قضا، بگید آقا در وقت قضا اونی که مشهوره، خذ به مشتهر بین اصحابک و دع اشاز ناده. خب اونو بومی اینجاش کنیم، اگر بخوایم بومی اینجا کنیم، اینجا فرض کنید سه تا قاضیه، دو تا قاضی رأی میدن به محکومیت الف، یه قاضی رأی میده به محکومیت ب. خب تو همین ما یک مشهور داریم دو نفر، یک شاز داریم یک نفر. اصلا به چه ملاکی حالا اینا رو ممکنه دوستان تو بعضی بین سنتی ها بگید، خب میدونین دیگه بعضی هاشون چه کار میکنن، البته جسارت نشه بعضی هاشون، این کلمه سنتی هم بد معنا نشه دیگه، حالا اصطلاحی شده، بعضی ها که خب جمود دارن اینجوری بگیم بهتر از کلمه سنتی است، کلمه سنتی کلمه محترمیه. ببینید واقعا میگه نه این اصلا دو تا سه تا، این نه اون شاز حساب میشه نه اونا مشهور. باید بگیم ما داریم از ملاک این بحث، یعنی امام علیه السلام اینو تعبدی فرمودن، شما اینجور برداشت میکنید. اگر بگید نه این یه روال طبیعی، خب اینجا هم همینطوره. اگر اون مورد وفاق اغلاست، اغلای عالم معمولا وقتی ناچار بشن یه طرف رو انتخاب بکنن، کدوم طرف رو انتخاب میکنن؟ اغلای عالم. خب اینجا هم همینطوره، یعنی یه اصل اغلایی اخذ و اکثریت، اصلی که ممکنه بگیم از طرف شارع هم رد، این که میگم ممکنه فضلا، این برای این که متوقف بر اون بحث هست. حالا اونجا فرض کنید ما به این برسیم که نه رد این نشده، خب یه چیز عقلی یک، اغلایی غیر مردود دو، بلکه از روایت ابن حنزله امضاش هم در میاد، خب بگیم اکثریت. عرض کردم این ابن حنزله شو باید اضافه کنید. اصلا یه چیز دیگه من عرض بکنم، این دوست دارم از ذهنتون نپره. ببینید اکثریت که گاهی بحث میشه تو مباحث فقه سیاسی، اکثریت آراء توده مردم، یه دفعه بحث اکثریت نخبگان، این دوتا دلیل نداریم ما با یه چوب اینها رو برانیم. حتی بعضی ها که با دموکراسی به معنای مراجعه به اکثریت مردم موافقن، با اکثریت نخبگانی مخالف نیستن، یعنی در واقع میگن، گاهی هم میگن دو مرحله ای، که مثلا مردم انتخاب کنن یه عده نخبگان رو، دیگه بین نخبگان کمتر مناقشه اکثریت دارن، و چه بسا ما بعداً به اینجا برسیم. بالاخره اینا قاضی هست، فرض بر این است که عادل هست، حالا یا مجتهدن در دین یا مجتهدن در فهم قانون، حلال زادن، حالا دیگه شرایط قضات هم در نظر بگیرید. خب اگر این طور باشه، این در واقع مصداق روشن اکثریت نخبگانی است که مخالف نداره. من سراغ ندارم تو بحثای روز حتی تو علوم سیاسی اینو کسی مخالفت کرده باشه. البته اطلاعات منم در حد مطلع هستم، نه یک متخصص یا یک متمحض، اینم معلوم باشه. به هر صورت ببینید این دو راه هست و هر دوش هم قابل دفاع است، با همین توضیحاتی که براتون دادم که بخشش در برگه هست. حالا نکته ای که هست، این نکته مهمه، آیا خود این سنجه ها اگر بخوایم فقیهانه بررسی کنیم، آیا خود این سنجه ها رتبه بندی داره؟ فرض کنیم ما میخوایم قانون بنویسیم، میخوایم نظر فقه اسلام رو بگیم، اول پذیرفتیم تعدد قاضی رو. خب حالا که میخوام سنجه مشخص کنیم، بگیم سنجه اول معیار رتبه بندی قضات باشه نه اکثریت، چیزی که الان تو قانون جمهوری اسلامی ما نیست. دوم نوبت برسه به اکثریت، یعنی اگر یه جایی نشد یا قضات در یه رتبه بودن، یا مثلا دیدیم از نظر شیوه های اجرایی بخوایم اینجوری رتبه بندی بکنیم فساد میاره، بعد باید نهادشو مشخص کنیم، نمیدونم منظور از قوت فهم چیه. میدونید که اینا چیزای لیزیه، بخواد این کیف ها در کم بیاد به قول امروزی ها قدری سخته. لذا کسبی آقا ما راحت میکنیم اکثریت. آیا رتبه بندی داره؟ اگر برگر رو داشتید و مطالعه کردید، ما قائلیم رتبه بندی داره. شاید هم تو برگه بعد من آوردم که هنوز دستو نرسیده. رتبش به اینه که ظاهراً باید بقیه رو شما بگید، ظاهراً باید رتبه بندی قضات رو مقدم کنیم بر اکثریت. چون ببینید سه تا قاضی، دو تا قاضی که در یه حدن، در یه پایان یه نظر دارن، اما یکی از قضاتی که از قوت بیشتری برخورداره نظر مخالف داره. اینجا بگیم چون اون بر دو نفرن، این بر یه نفر، صرف عدد درسته یه حدی اطمینان میاره، اما در مقابله با نظر قوی تر اقوا اون اطمینان رو نمیاره. دقیقا مثل این میمونه که شما از سه تا استاد یه مطلب رو میپرسید، دو تا استاد هم ردیف یه نظر میدن، یه کسی که از اینا بالاتره یا استاد ایناست یا فهم بالاتری داره یه چیز دیگه میگه، خود شما هم به این اطمینان بیشتری پیدا میکنید. یعنی اگر خواسته باشیم به اعتبارات عقلی هم حساب کنیم، باید بگیم رتبه بندی قضات مقدمه بر اکثریت. البته عرض میکنم در اجرا مشکلاتی داره، ما الان بحث نظریشو بکنیم، تو بحثای اجرایش اون یه حرف دیگه است. از نظر نظری به نظر میرسه. پس این طور میشه دوستان، تعدد قضات جایز، در فرض اختلاف سنجه اول رتبه بندی قضات. اگر قضات در یه رتبه هستن یا به هر دلیلی نمیشه اینو معیار کرد، اکثریت. اکثریت سنجه دومه، اولویت دومه. ولی خب اصل بحثم که دیگه گفتیم، این بحث شیوه های اجرایی رو دوستان تو این چند وقت ما میگیم بر این اساس که اینا دیگه اقتضاعات هم فرق میکنه. یعنی ممکنه در یه مقطعی اصلا باب تعدد قضات رو ببنده حاکمیه، در یه مقطعی بیاره اکثریت و معیار قرار بده یا قضات و رتبه بندی کنه، ولی از نظر نظری که ما داریم الان بحث میکنیم اینی بود که خدمت شما گفتیم.
اثر قراره که قول یک نفر رو پذیریم، چه نیاز به جواز تعهد هست؟
اولا که در تعدد، در به اصطلاح تعدد که از اول که پیش بینی نمیشه اتفاق میکنن یا اختلاف. بعدم بحث سر این بود که آیا تعدد اصلش جایزه یا نه. شما میگید که چرا بگیم تعدد، که بعد در یه فرضی که اختلاف کردن و قضات هم هم رتبه نبودن بناش اکثر. خب بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی در برخی از فروض تعدد قضا نقشی نخواهد داشت. این لطمه میزنه به بس چی؟ نقش اونجایی که توافق میکنن، اطمینان میاره. ببینید ما که نمیتونیم پیش بینی کنیم. شما اینا رسیدگی کردن فرض کنید با تفاوت رتبه، اما تو رسیدگی خیلی وقتا رو همدیگه اثر میذارن. ولذا تو قانون اومده بود که اون اقلیتی که نظرش قبول نیست مستندش رو چکار کنه؟ بنویسه. اینو دقت داشته باشید، شما هم گوش کنید که داری اشکال میگیری. اینا درست رأیشون مستقله، اما به همدیگه میتونن در فرایند پرونده چکار کنن؟ کمک کنن. و اینطور نیست که همیشه اونی که مسلطه اثر گذاره رو اونی که غیر مسلط تره. خیلی وقتا غیر مسلط ترم اثر میذاره رو نظر مسلط، مثل که بعض وقتا شاگرد اثر میذاره رو نظر استاد. یعنی یه سوالی میکنه، یه ابهامی مطرح میکنه که استاد فکر میکنه یا حتی نظرشو عوض میکنه چقدر تا حالا پیش آمده. پس اصل تعدد قضات رو که تو فرایندش حالت مشورتی داره. بله نهایتا اگر اختلاف کردن و قضات در یه رتبه نبودند، حضور اونا در رأی دادن لغو در واقع
نمیشه. فرایند رو ما حساب کنیم، برای هر کدوم یه ذریعه حساب کنیم، یعنی هم اکثریت بشه هم رتبه بندی.
حالا ببینید اینو یه سوال است که ما این دوتا رایی که الان به نظر میرسه، اگر باز بگیم اکثریت، این آخر نسبت اکثریت با رتبه‌بندی عام و خاص منوج میشه. چون عام و خاص منوج میشه بعضی وقتا دوباره درگیر میشه، اون وقت بحث میکنیم. به نظر من بذاریم حالا همین مقدارش هم بحث میشه. در هر صورت اجازه بدید از نظر فقه اسلام بعضی توهمات رو بذاریم کنار. اصلش جایزه و این فرایندی هم که گفتیم البته در قانون هم که معلوم شد اصلش رو پذیرفته اکثریت، اما راجب تعدد قضات، راجب رتبه‌بندی قضات چیزی ندارد. اجازه بدم چیزی یه نکته دیگه هست که برگم پیشتون نیست، فردا عرض میکنم. دو سه تا سوال خوب شده دوستان قرار شد مطرح کنن، سوالا رو هم جواب میدیم. بحث بعدیمون وقتی از این تمام بشین دقت کنید، میخواد پیش مطالعه کنید. ما بحثمون که میدونید اصلش گسترش شناسیه اعتبار نظر قاضیه، اینا رو هم که داریم میگیم در واقع ذیل اونه. یه بحثی هست خزلا، اینه که نظر قضات جور تا چقدر اعتبار داره؟ آیا میشه به محاکم غیر شرعی مراجعه کرد؟ این بس برای کسانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنن یا اسلامیی که با این سیستم ما نیستن، یا مثلا کسانی که قبل از انقلاب خب خیلی اختلافات بوده، داوری هم شده، هنوزم اون اموال هست یا نقل و انتقال هم شده، بالاخره هست. اعتبار نظر قضات جور تا کجاست؟ از بحث‌های خوبی است که انشاءالله باید داشته باشیم.